ساعت 16 به وقت تهران و 13:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرها و گزارش‌های خبری این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. حسن روحانی می‌گوید طرح هلال شیعی عامل تفرقه در منطقه است. عباس عراقچی میگوید بررسی توافق هسته‌ای در مجلس با اصل توازن در تعهدات طرفین مغایر است. مقامات دولت چین دستور دادند خانه‌های اطراف مجتمع صنعتی آتش گرفته این کشور تخلیه شوند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با رد وجود طرحی به نام هلال شیعی صحبت در این باره را عامل تفرقه در منطقه خاورمیانه دانست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای روحانی روز شنبه در سخنانی در اجلاس مجمع جهانی اهل بیت گفت برخلاف آنها که امروز می‌خواهند در منطقه ما تفرقه بیندازند، ما هلال شیعی نداریم بلکه قمر و بدر اسلام داریم. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران میگوید از آنجا که هیچ یک از کشورهای طرف مذاکره با ایران توافق هسته‌ای اخیر را در پارلمان‌هایشان به تصویب نمی‌رسانند، مجلس ایران هم نباید این توافق را تصویب کند. در اظهاراتی که روز شنبه از سوی وزارت خارجه ایران منتشر شده، آقای عراقچی گفته است تصویب توافق هسته‌ای اخیر در مجلس با اصل توازن و تناظر در تعهدات طرفین تناظر دارد. عباس عراقچی در این حال گفته تصمیم گیری درباره تصویب توافق هسته‌ای در مجلس به عهده وزارت امور خارجه ایران نیست، چرا که به گفته او تصمیم گیرندگان جای دیگری هستند. همزمان با وقوع انفجارهای تازه‌ای در مجتمع صنعتی تیانجین در چین، مقام‌های امنیتی این کشور از ساکنان اطراف این مجتمع صنعتی خواستند محل اقامتشان را ترک کنند. این تصمیم به دلیل نگرانی از پخش مواد شیمیایی خطرناک گرفته شده است. علی مطهری نماینده مجلس در نامه‌ای به غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه به سخنان او در مورد مهدی هاشمی واکنش نشان داده است. محسنی اژه‌ای سخنان مهدی هاشمی پیش از ورود به زندان اوین را در مورد ناعادلانه بودن حکمش جرم و مصداق افترا خوانده بود. علی مطهری تاکید کرده است که غرضش از نوشتن این نامه این است که هر اعتراضی را مصداق جرم یا تضعیف قوه قضاییه معرفی نکنیم، بلکه کافی است توضیح لازم به مردم داده شود. الهی روانشاد گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی مطهری در نامه خود به غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه نوشته است که چه مانعی دارد که متهم یا مجرمی که بر پرونده خود تسلط کافی دارد یا وکیل او، خواه درست و خواه نادرست، معتقد باشد که حکم عادلانه‌ای در موردش صادر نشده. اشاره علی مطهری به واکنش محسنی اژه‌ای است که گفته است اگر مهدی هاشمی مدعی است که در حق او ظلم شده، این حرف نیست، جرم و مصداق افتراست. علی مطهری در نامه‌اش نوشته است چرا این باید مورد انتقاد باشد و تخریب نهاد قضایی نامیده شود؟ این کار معمول همه خانواده هاست، اما اینکه اعتراض وارد است یا نه نیاز به توضیح قوه قضاییه دارد و حتی میتواند درخواست آن خانواده مبنی بر پخش جلسات دادگاه نیز اجابت شود. روز یکشنبه مهدی هاشمی پیش از ورود به زندان اوین بیانیه‌ای را قرائت کرد که واکنش قوه قضاییه را به دنبال داشت.
ملت بزرگ و فهیم ایران، اون که بر اساس حکم محاکم قضایی برای تحمل کیفری که آن را عادلانه و قانونی ندانسته بلکه اقراض سیاسی را در آن عامل اصلی میدانم، مهیا گشتم به عنوان یک عضو خانواده بزرگ انقلاب اسلامی که همواره در خدمت انقلاب و نظام جمهوری اسلامی بوده و خواهم بود، به منظور صیانت و دفاع از حیثیت و شخصیت مبارز و نستور و خستگی ناپذیر یار دیرینه و وفادار حضرت امام خمینی و همراه و وفادار همیشگی مقام معظم رهبری، پدر مظلوم و بزرگوارم، با توجه به عدم پذیرش خاص این جانب مبنی بر علنی برگزار شدن دادگاه، بار دیگر درخواست اجازه پخش کامل و بدون حاشیه کلیه جلسات محاکم جانب جمهوری اسلامی را دادم و امیدوارم که این تقاضا مورد پذیرش واقع شود.
غلام حسین محسنی اژه‌ای گفته است که مهدی هاشمی نمیتواند با مردم ارتباط رسانه‌ای برقرار کند. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران هم در واکنش به فیلم خداحافظی مهدی هاشمی گفته است که نباید فضا را طوری پیش ببریم که هر کسی زمانی مسئولی بوده برای تخریب قوه قضاییه فیلم ودا درست کند. و در واکنش به این سخنان خانواده اکبر هاشمی رفسنجانی با صدور بیانیه‌ای تاکید کردند که درباره مراحل دادرسی، تعیین قاضی و تعیین حکم مهدی هاشمی سخن بسیار وجود دارد، اما اکبر هاشمی رفسنجانی به دلیل پرهیز از ایجاد تنش و حاشیه در آستانه اجرای توافق هسته‌ای درباره این حکم سکوت کرده است. به گزارش وبسایت الف در این بیانیه اعلام شده که خانواده آقای هاشمی رفسنجانی نیز به تأسی از او بر هزاران نکته و سخن ناگفته درباره این پرونده مهر سکوت می‌زند. رادیو فردا در این باره دیدگاه مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان را جویا شده است.
ببینید، بازداشت مهدی هاشمی بخواهیم یا نخواهیم هم با انتخابات‌های مهم امسال، مخصوصا انتخابات خبرگان گره خورده، و هم با رقابت‌های دو جناح و آرایش قوای سیاسی کشور بعد از توافق هسته‌ای. توی این میانه هر کس اهداف خودش رو دنبال می‌کنه. مثلا اصولگرایان افراطی تضعیف هاشمی رفسنجانی و حذف اون در آستانه انتخابات رو دنبال می‌کنن. جناحی هم هستن مثل جناح آقای مطهری که بدون اینکه رسما آقای هاشمی تمایل نشون بدن و از او حمایت کنن یا از ساختار دستگاه قضایی بخوان حمایت کنن، اهداف دیگری رو دنبال میکنن. به نظر میرسه این جناح اساسا دنبال این هست که قوه قضایی رو عادت بده با منتقدین کنار بیاد، واکنش های شداد و قلاد نظیر آنچه که محسنی اژه‌ای به حرفای آقای هاشمی نشون داد و یا آیت الله لاریجانی به حرفای آقای هاشمی نشون داد نشون ندن، بتونن حرفای منتقدین و انتقاد از خودشون رو تحمل کنن و آسان بگیرن. هدف از این نامه آقای مطهری این است که آقای اژه‌ای و آقای لاریجانی، ای کسانی که هر کسی حرفی میزنه در قبال دستگاه قضایی اون رو سمبل نقض قوانین جمهوری اسلامی یا تضعیف حاکمیت جمهوری اسلامی و تضعیف قوه قضایی میدانید، بدانید که منتقدین حق دارن پرونده ای رو عادلانه ندانن، حق دارن اظهار نظر کنن و رسانه هم حق دارن را منتشر کنن و شما نباید رسانه ها رو به پیگیری قضایی تهدید کنید.
خانواده اکبر هاشمی رفسنجانی همچنین با اشاره به جنجال ها درباره پرونده مهدی هاشمی تاکید کردند که ده ها پرونده فساد دانه درشت ها مورد پیگیری جدی قرار نمی گیرند و فقط با عوامل ظاهری و آشکار برخورد می شود. تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا.
خیلی ساده بگه جمهوری اسلامی اگر بخواهند محاکمه کنند باید خیلی ها رو محاکمه کنند. نمیشود مهدی هاشمی رو به خاطر مسائل اقتصادی و ارتشا دستگیر کرد. پس مسئله محاکمه جنبش سبز بود، چون مهدی هاشمی به خاطر طرفداریش از جنبش سبز و حمایت از موسوی تحت فشار قرار گرفت، نه به خاطر پرونده های اقتصادی. اگر به خاطر پرونده های اقتصادی باشه خیلی خیلی افراد باید مورد بازخواست قرار بگیرند در این سیستمی که فساد با حدودی توش نهادینه شده و فساد ساختاری داره.
علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در میان برخی از سردمداران اصولگرای نظام غیر محبوب به شمار می رود. او چند ماه پیش وقتی برای سخنرانی در دانشگاه شیراز به این شهر رفته بود، مورد حمله افرادی قرار گرفت که خود او آنها را لباس شخصی ها نامید.
گزارشی بوده از الهیه روان شد. اما پرونده یک زمینخواری میلیاردی در منطقه بکر گردنه حیران در استان گیلان در آخرین نشست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شده است. در این پرونده نام برخی از نمایندگان پیشین مجلس و وزیران دولت محمود احمدی نژاد به عنوان متهم به چشم می‌خورد. همچنین برخی از آتش‌سوزی‌های مداوم و پشت سر هم در جنگل‌های شمال، شرق و غرب ایران از سوی شماری از نمایندگان مجلس عمدی خوانده شده که به گفته آنها برای بایر کردن زمین‌ها در جهت ساخت و ساز انجام می‌شود. آزادی اسدی در همین زمینه گزارش می‌دهد.
برخی سودجویان پای درختان گازوئیل می‌ریزند، جنگل‌ها را آتش می‌زنند و علف‌ها را می‌سوزانند تا زمین‌ها بایر شود و بتوانند در آن ساخت و ساز کنند. این را مؤید حسینی صدر، عضو فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی ایران، به خبرگزاری فارس گفته است. به گفته او با وجود مشکلات زیست محیطی کشور همچنان در حاشیه رودخانه ها ساختمان سازی می شود. او از سهل‌انگاری در اجرای قانون در این شرایط گله کرده و گفته به زودی قانون تشدید مبارزه با زمین خواران در مجلس مطرح می شود. زمینخواری اصطلاحی است که این روزها زیاد در رسانه‌ها و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شنیده می‌شود.
پرونده زمینخواری یقه سفیدها
یکی از آخرین مواردی که مدام این کلمه در آن به کار برده شد، موضوع گردنه حیران در شهرستان آستارا در استان گیلان بود. گردنه حیران که بیشتر در زیر ابری از مه پنهان است، روزگاری در میان دره‌ها و کوهپایه‌های پوشیده از گل و گیاهان جنگلی و مرتعی با چشم‌اندازی از کندوهای عسل، یکی از چشمگیرترین بخش‌های طبیعت بکر ایران بود. آنقدر که می‌گویند انسان از زیباییش حیران می‌ماند. اما حالا دیگر نه از شکوه و زیبایی حیران خبری است، نه از طبیعت و اکوسیستم و زیست بوم ویژه این منطقه. به گفته مسئولان، حیران را زمین‌خواران برای خودشان ثبت کردند، زمین‌های ملی را تصرف کردند، ویلاسازی در آن اوج گرفته و تلکابین‌های خصوصی در بالا و پایین آن در حرکتند و ساخت و سازهای میلیونی پوشش گیاهی منطقه را از بین برده است. عزت الله یوسفیان ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، روز جمعه در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران از این روند غیرقانونی به نام زمینخواری یاد کرد که به گفته او پای نمایندگان پیشین مجلس و برخی از بانفوذان را به موضوع باز کرده است.
اینجا رو کسایی میتونن بسازن که آدمای با قدرتی باشن. مسیر دریای خزر به طول 384 کیلومتر از آشوراده تا آستارا اون طرف دریا رو جاده رو کلا ساختن، این طرف جاده رو کلا این 384 کیلومتر ساختن، حالا ریختن در روستاهای شمال، اونجا هم دارن میسازن. زمانی که پیکنی داره شروع میشه برای تجاوز به اراضی کشاورزی، همون وقت اقدام بشه، نه اینکه صبر بکنن ساخته بشه، برق بدن، گاز بدن، آب بدن، ساکن بشه، بعد بگن 2 سال الان ساکن، حالا شما تازه تخریبش کنید.
با وجود این روند غیرقانونی و افشای پرونده هایی که دولت حسن روحانی تلاش در باز کردن آنها دارد، چرا این جنگل ها و مناطق حفاظت شده تا این حد حساس هستند و باید حفظ شوند؟ کاظم نصرتی، رئیس جامعه جنگلبانی ایران در تهران، از دلیل سختگیری دولت و سازمان‌های مرتبط برای حفظ جنگل‌ها در ایران می‌گوید.
اگر جنگل‌ها مناطق داشته باشیم، هوای نسبتاً مناسبی هم خواهیم داشت، آب نسبتاً مناسبی هم خواهیم داشت، خاک نسبتاً مناسبی هم خواهیم داشت و اینا حفظ خواهد شد. ولی هیچ وقتی هیچ عدلی نیست، همه سیاست زده است. تا زمانی که ما برای این منابع ارزش قائل نشیم و نزلت‌هایی مثل سدسازی را بندازیم، نزلت‌هایی مثل توسعه کشت را بندازیم، گوی کشت مناسبی نداشته باشیم، تا زمانی که ما توجه نکنیم به منابع طبیعی، جنگل‌ها و مناطق و ارزش اون رو تبیین نکنیم، تصویر نکنیم، برنامه ریزی نکنیم، طراحی نکنیم، طبیعتاً وضعیت سرعت تخریب نسبت به گذشته به مراتب بیشتر.
با وجود همه این ضرورت‌ها و سختگیری‌های قانونی، اما کلاردشت و بقیه مناطق سرسبز شمال ایران هم چند سال پیش با همین نگاه تبدیل شد به مناطق مسکونی و تفریحی. سختگیری بود، اما نه به آن شدت که جلوی ویلاسازی‌های غیر مجاز گرفته شود، نه آنقدر که قانون و لایحه‌ای برای حفاظت از خاک منطقه وجود داشته باشد، خاکی که با همین تراکم‌سازی‌ها به شدت با فرسایش روبروست. سیروس بختیاری، پژوهشگر در تهران که در زمینه فرسایش خاک و منابع آب در ایران تحقیق کرده، از این خطر میگوید که با نابودی جنگل‌ها و مراتع سبز و ویلاسازی و تغییر کاربری، گریبان محیط زیست ایران را گرفته.
ایران از نظر فرسایش خاک در رده‌های نخست جهانه. فرسایش خاک توی جنگل‌های شمال کشورمون 10 برابر استاندارد جهانیه. فرسایش خاک توی 40 سال اخیر 11% از وسعت جنگل‌های ایران رو کم کرده. مهمترین دلیلش از بین بردن پوشش گیاهی و تغییر کاربری اراضی هست و در مواقع ریزش باران، بارندگی باعث میشه که خاک شسته بشه، به شدت آسیب‌پذیر باشه و فرسایش خاک ایجاد بشه. البته دخالت‌های بی‌مورد در عرصه‌های منابع طبیعی و محیط زیستی و تجاوز و تخریب و تبدیل اراضی، شخ زدن‌های بی حد و حد، واگذاری‌های غیر فنی و غیر کارشناسی و غیر عملی، تمامی این عوامل باعث شده که خاک کشور رو در معرض نابودی قرار بده. فعالیت‌های اقتصادی بی‌ضابطه و ساخت و سازهای سودجویانه و تورم‌زا باعث استفاده بی‌روی از زمین شده و این تخریب موجب قرار رفتن طبیعت شده. در واقع اگر ما خاکمون رو از دست بدیم، همه چیزمون رو از دست دادیم.
نماینده شهر آمل در مجلس و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به خبرگزاری فارس گفته است تیمی برای بررسی وضعیت پرونده گردنه حیران به منطقه اعزام شده و به زوری در این زمینه تصمیم گیری جدی و قانونی خواهد شد، زمانی که شاید برای بازگرداندن زیست بوم این روستای ییلاقی در گیلان در مسیر آستارا اردبیل دیر باشد.
گزارش آزادی اسدی بود در مورد زمینخواری و آتش‌سوزی های مداوم و پشت سر هم در جنگل های شمال، شرق و غرب ایران. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16:30 دقیقه.